برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با جناب آقای امیراسلان افشار، مصاحبه کننده مهناز افخمی، 10 سپتامبر 1988. جناب افشار، اگر که موافق باشین مصاحبه رو با اولین خاطراتتون شروع کنیم، با اینکه کجا به دنیا اومدین، چه سالی و در چه خانواده‌ای.
خیلی تشکر میکنم از اینکه از آمریکا به اینجا تشریف آوردید و حقیقتا جای باعث خوشحالی است که یک همچین ارشیوی رو دارید تهیه می‌فرمایید و بنده که قابلی ندارم، ولی تصور می‌کنم که حقیقتا برای افراد دیگه بعدن که بخوام مراجعه بکنم خیلی مهم باشه. بنده در سال 1922 میلادی، در حقیقت چون بیشتر اینجا میلادی گفتم، بیشتر در تهران به دنیا آمدم و پدرم مرحوم امیر مسعود افشار بود، جامعه مرد امیر مسعود افشار، که چند تا برادر بودن که همه پسر سردارکل وزیر نظام بودن، سردارکل افشار، و تمام در ارتش بودن. یکی از برادرها سیف سلطنه افشاری که پدر امیر خسرو افشاری که پسر عموی بنده است، و همینطور به ترتیب امیر مصطفی افشار پدر سیف الله افشار، یعنی از خانواده افشار که در حقیقت همه از رضاییه بودن و بعدا به صابه آمدن و از صابه به در همونجا موندن. مادر بزرگ بنده که مرحوم خانم پروین دوله بود، خانم از خلجستان بود که از صابه در حقیقت، و اون هم همسر مرحوم سردارکل بود. از طرف مادری من، مادرم امیر بانو اسمش و دختر مرحوم علم سلطان است که اون هم همه در دربار احمد شاه بودن و تا اوائل سلطنت پهلوی که بعد خیلی جوان فوت کرد. بنده مدرسه ابتدایی رو در تهران گذروندم، به مدرسه فیروز بهرام میرفتم. بعد در سن 12 سالگی منو فرستادن به اروپا برای تحصیل. اول من قرار بود به بلژیک برم، ولی بعدا خودم علاقه زیادی که داشتم به آلمان بمونم، چون موقع خیلی دیگه برای یک کشوری بود که در حقیقت برای جوانها خیلی کشور انترسانی بود، من رفتم به آلمان و در برلن بودم. در برلن هم منو گذاشتن در یک خانواده یک کشیش پروتستان، که در حقیقت مدت‌ها که من در منزل این بودم، این در حقیقت مثل پدر برای من بود و خانومش هم مثل یک مادر. و حقیقتا من خیلی مجنون تربیت، مجنون هستم که حقیقتا یه تربیتی چیزی یاد گرفتم، از اون یاد گرفتم. در آلمان مدرسه متوسطه رو بنده در برلن تمام کردم و بعد از اون وارد دانشگاه شدم. در دانشگاه برلن، البته تمام اینایی که عرض میکنم دیگه موقع جنگ بود که جنگ شروع شده بود، در برلن وقتی که به دانشگاه رفتم، اول خیال داشتم کشاورزی بخونم، چون بیشتر خانواده ما هم کشاورزی بودن، که بعد فکر میکردم که خب شاید بهتر باشه یک چیز دیگه تحصیل کنم و علوم سیاسی خوندم. در برلن مدتی که در برلن بودم، البته این بمباران ها خیلی تا یه اندازه ناراحت کرده بود، به خصوص که ما با ایران هم به آلمان اعلان جنگ داده بود، ایران اشغال شده بود و اعلان جنگی که دادن خیلی انترسانی که روزی که ایران اعلان جنگ داد به آلمان، روز بعد ما رو به دستگاه گستاپو اظهار کردن، یعنی بنده که رفتم اونجا، گفتن که شما اعلان جنگ دادید و میدونید که طبق مقررات بین المللی ما باید شما رو در یک کمپ ازتون نگهداری کنیم، ولی چون ما میدونیم که شما این جنگ رو در اثر فشار انگلیس ها و فشار روسا به ما دادید، ما این جنگ رو در حقیقت به رسمیت نمیشناسیم و شما رو مثل سابق دوست خودمون میدونیم، و چون میدونیم که از این تاریخ به بعد نه تلگراف، نه نامه، نه کاغذ، نه پول از وطنتون به شما نخواهد رسید و راه ها بسته خواهد بود، ما به شما ماهی 250 مارک کمک مالی خواهیم کرد از طرف وزارت فرهنگ، از طرف سازمان هومبولت آلمان که یک سازمان فرهنگی بود، و دانشگاه هم از شما پول نخواهد گرفت و دانشگاه هم تمام چیزتون مجانی خواهد بود. و شما باور میفهمید یا نه، من تا روز آخر جنگ در آلمان بودم، یعنی آخر جنگ در وین بودم، و در حدود اوایل ماه آوریل روسا وارد وین شدن، یعنی در حدود 8 یا 9 آوریل وارد وین شدن، و من روز اول ماه آوریل آخرین حقوقم رو پستی در زد و این آخرین حقوق رو داد، در صورتی که آلمان به چند قسمت تقسیم شد و اصلا به کلی از بین رفت بود. یک ماه بعدم تسلیم شد. بعد از اون با زحمت خیلی زیاد تونستم برم به سوئیس، و چون ویزا نمی دادن و چون گرفتاری داشتم و چون در حقیقت از هیچ جا پول نداشتم، از هیچ جا پول نمی رسید، اسم من در لیست سیاه بود در تهران به انگلیسا مانع شده بودن از اینکه پول برای من حواله بشه، به دلیل اینکه میگفتن که برای آلمان‌ها کار کرده، در صورتی که کار نکرده بودن، فقط تابستون برای اینکه غذا یه کمی بیشتر بخوریم یا یک چیزی به دست بیاریم میرفتیم پیش زاره این کار میکردیم. سوئیس هم که رفتم به دانشگاه ژنو و در اونجا دنباله البته در خواستم خدمت رو عرض کنم که دکترای خودم رو در دانشگاه وین در همون سال آخر گرفتم با درجه عالی و در علوم سیاسی. تهم دوره های من در موقعی که در وین بودم فقط برادران زیایی بودن، یکی دکتر خلیل زیایی بود و یکی آقای طاهر زیایی، که تمام این روزهای سخت زندگی رو در حقیقت ما با هم در اونجا گذروندیم و هر موقع که شب از هم خداحافظی میکردیم فکر میکردیم که شاید هم بمباران امشب از بین بریم، و هر وقت که بمباران میشد اولین کاری که میکردیم یا تلفن یا رفتن ببینیم که کدوم زنده هستیم یا نه. و در حقیقت البته چند نفر دوستان دیگه ایرانی هم در اونجا بودن ولی خیلی کم، فقط ما سه نفر با هم از همه بیشتر نزدیک بودیم. بعد البته بنده دکترامو از اونجا گرفتم، از دانشگاه وین در علوم سیاسی، و رفتم به سوئیس. به سوئیس که رسیدم خیلی وضعم خوب نبود، برای خاطری که اولا سوئیسی‌ها اجازه ورود نمی‌دادن، می‌گفتن شما 5000 فرانک سوئیس باید در حسابتون باشه تا شما به شما اجازه ورود داد. بعد یکی از دوستان من بهرام شاروخ در اون موقع در برلین بود و اگر به خاطرتون باشه، البته شما شاید به خاطرتون نباشه ولی قطعا به خاطرشون هست، که در اون موقع در رادیو آلمان کار میکرد که در تهران خیلی هم سوکسه داشتش. ایشون 5000 فرانک برای من در حساب گذاشتن که البته بعدن که من برگشتم این پول رو به حسابشون برگردن، با اون 5000 تا به من ویزای سوئیس دادن. ولی وقتی به سوئیس رفتم هیچ پول نداشتم و اصلا از تهران هم که هنوز روسا اشغال بود، ایران هم هنوز اشغال بود، روسا آذربایجان و انگلیس البته رفته بودن، ولی پول نمی رسید و من مجبور شدم که برم اونجا 6 ماه در یک دهی کار بکنم پیش یه دهاتی که روزی 50 سانتیم به من فقط حقوق بدهش. بعد البته بعد از یک مدتی که اونجا بودم برام پول رسید و من رفتم به اون زاره گفتم که من دیگه میرم، گفتش که پس پولتون نمیدم، گفتم بهتره احتیاجی ندارم چون پول برام رسیده. بعد رفتم سوئیس و در اونجا حقوق خوندم و 3 سال در سوئیس تحصیل حقوق کردم و بعد برگشتم به تهران.
تو این مدت
چون اصلا در تمام طول این مدت که در من 13-14 سال 15 سال میشدش اصلا به ایران برنگشتم چون امکانم نداشتش. و بعد به تهران که رسیدم رفتم بلافاصله وزارت خارجه. وزارت خارجه هم البته میدید که یک کنکور باید داد و بایستی در وزارت خارجه یک مدتی استاج داد. بنده رفتم اونجا و 8 ماه استاج دادم و اولین اداره ترجمه بود که من یادم میاد که چون جام نبود یه میز به من داده بودن که نصفش تو راهرو بود نصفش تو اتاق. بعد البته امتحان بله حالا از اینو خدمتتون، بعد امتحان شد، امتحان چیزی که البته شاید الان اوراقش هنوز در وزارت خارجه باشه، امتحان برای ورود به وزارت امور خارجه که یه دیکته بود و بعد ترجمه بود و بعد نمیدونم یه سوال اقتصادی بود یه سوال سیاسی بود اینها. بنده خوب یادم میاد که تمام این ترجمه ها رو هم به آلمانی هم به فرانسوی هم به انگلیسی به 3 زبان ترجمه کردم براشون و برعکسش هم همینطور، تفصیلی که یک زبان کافی بود. و خوب یادم میاد چون تازه من از دانشگاه آمده بودم و حقیقتا مغزم هنوز خیلی خوب کار میکرد، به قدر امتحان وزارت خارجه قسمت اقتصادیش خوب بود که پروفسور قاسم زاده خدا رحمتش کنه زیر ورقه من نوشته بود که اگر از 20 شماره هم بیشتر بود بهشون میدادم. خلاص بنده منجا در وزارت خارجه بودم در اداره ترجمه، بعد رفتم به اداره اطلاعات، بعد من مأمور شدم به هلند و در هلند ما هنوز روابط سیاسی با ایران نداشتیم، یعنی سفارت نداشتیم. بعد اولین سفارت رو در اونجا تشکیل دادیم که اولین سفیری که در اونجا بود مرحوم انتظام بود که آمدن بیان، مرحوم عبدالله انتظام که در شتوتگارت در اونجا بودم، بعد آقای نواب آمدن که خدا رحمتشون کنه. بعد 4 سال من در اونجا بودم و در اون 4 سالی که اونجا بودم یک کتاب نوشتم راجب هلند تحت عنوان یک شعار ملی هلند، البته من عنوان کردم به کتاب که خداوند دنیا را آفرید، هلند را هلندیا ساختند. در اینکه هلندیا ترسی آب هستی خوش میکنن، هلند هلندیا ساختند. و این کتاب به قدری مورد توجه هلندیا شد که با اینکه من اتشه و کوچکترین عضو سفارت بودم، ملکه هلند من خواست و به من یه نشان افیسیه اورانج نسای هلند رو دادن و عکسشون رو دادن و با امضا و اینا خیلی تشویق کرد. بعد برگشتم به تهران. وقتی اومدم به تهران، در تهران مدت کوتاهی در تهران بودم در اداره سازمان‌های بین‌المللی و چون هلندی هم یاد گرفته بودم و هلندی هم صحبت می‌کردم و هلندی هم در حقیقت یک زبانی بین انگلیسی و بین آلمانی، وقتی که شما این دو زبان خوب بلد باشید آسان‌تره. و خیلی علای خاطره خیلی کوچیک یادم میاد که در یه مسافرتی علازاد به ملکه هلند که من معرفی فرمودم، فرمودن که این آجودان من هلندی خوب بلده. بعد به بنده فرمودن هلندی صحبت کن. من صحبت کردم، خب البته کار آسونی نیستش. بعد البته ملکه هلند از که نخ هلندی که من بلدم هلندی است که من تو آنتیک فروشا یاد گرفتم، هلندی نیستش که در بتونم با ملکه صحبت کنم. بعد فهمیدم چطور یاد گرفتی؟ عرض کردم که من چون انگلیسی بلدم و آلمانی و این دو بین این دو زبان هلندی هست، هلندی به اینجا یاد گرفتم. ولی بدی هلندی اینه که وقتی خیلی خوب شما هلندی صحبت میکنید هم انگلیسی یادتون میاد هم آلمانی یادتون میاد. و خلاصه بعد چون هلندی بلد بودم، اون موقع کنفرانس باندونگ تشکیل شد در اندونزی، کشورهای آسیایی و افریقایی. اون موقع بنده جزو اون هیئتی که به باندونگ رفت، رفتم چون اندونزی هنوز یک کشوری بود که تازه استقلال یافته بود و سابقا هم که کلونی هلند بود و زبان رایج اونجا هلندی اندونزی بود. البته چندین زبان دارن ولی هلندی تنها زبانی بود که میشد در تمام هلند، در تمام اندونزی برش مسافرت کرد داشت استفاده کرد. که یادم که رفتیم به جزیره بالی، که رفتیم به مرکز بالی، اون گیدی که با ما از جاکارتا آمده بود زبان اون محل رو نمیفهمید ولی ما به هلندی با اونا میتونستیم بفهمیم. اون کنفرانس باندونگ خیلی کنفرانس انترسانی بود. البته همون شخصیت های دنیا اونجا بودن، از نهرو، از چونلای، از همه اینا. که یادم تو اون موقع چونلای هنوز کشور چین کمونیست شده بود، هیچ کس چین رو قبول نداشت. چونلای روز آخر در نطقش گفت که حالا شما برمیگردید به کشور خودتون و هیچ کدوم چین قبول ندارید، ولی من به شما میگم همیشه یادتون باشه هر جای دنیا دیدید چهار نفر با هم صحبت میکنن یه نفرش چینیست. و در حقیقت اگه حساب بفرمایید جمعیت دنیا ضرب در چهار، چین ضرب در چهار میشه. بعد برگشتم آمدم به وزارت خارجه، مجددا اداره سازمان‌های بین‌المللی کار میکردم. در اداره سازمان‌های بین‌المللی یه روزی آقای وزیر که آقای اردلان بودن، خدا بیامرزدشون، ایشون من خواستن و گفتن که از آمریکا یک دعوتی آمده به نام ایزنهاور اکسچنج فلوشیپ و این یک دعوتی هستش که پرزیدنت ایزنهاور خودش کرده شخصا از 13 تا کشور و از هر کشور یک نفر. البته ما با 4 نفر معرفی کنیم تا یه نفر انتخاب بشه. یکی از اون کشورها ایرانه و بعد اینجا هم چند نفر کاندیدا زیاد بودن. بعد کاندیداها بودن اومدن و بعد یه جلسه چیزی تشکیل شد، بحثی تشکیل شد که آقای اقبال در اونجا بود، نخست وزیر بود، آقای اردلان بود، سفیر آمریکا بود، دو سه نفر دیگه از USIS و عده دیگه اونجا بودن. و بعد اسامی رو از همه یه سوالاتی شد و بعد فرستادن اسامی رو به آمریکا و اتفاقا بین اینها بنده انتخاب شدم. که این مسافرت خیلی به من کمک کرد. این اولین مسافرتی بود که به آمریکا کردم و اوکازیون داشتم که تمام ایالات آمریکا رو ببینم، چون حقیقتا برنامه برای ما آزاد بود و این ایزنهاور، شخص ایزنهاور که این دعوتی کرد بود، برای این کرد بود که افرادی بیان به آمریکا که هنوز که تازه دارن وارد یک کاریری میشن و بیان با آمریکا آشنا بشن که اینها دوست آمریکا باشن. و این یه برنامه خیلی خوبی بود. 1955 تا 56 و این اولین که دورم دوره بود که ما در اون شرکت کردیم، که من با آقای دمیرل و که خود وزیر ترکیه هست و با یه عده دیگه که الان یکی دیگه آقای سیلاس که رئیس جمهور بولیوی است، اینا همه ما با هم در یک دوره بودیم. و این دعوت ایزنهاور اکسچنج خیلی انترسان بود برای خاطر که عده‌ای از افراد ریپوبلیکن ها رفته بودن پیش خانم ایزنهاور و گفته بودن که تولد 60 ساله ایزنهاور هست، ما میخواییم یک کادو بدیم براش و فکر کردیم که مقداری مبل آنتیک بخریم برای گتیسبرگ که منزلشون هست. خانم ایزنهاور گفته بودن که نه، این بهتره که شما با این پول یک سازمانی درست کنید که عده‌ای دعوت کنید که بیان با آمریکا رو بشناسن. که خب بنده رفتم و اون برنامهش یک سال طول کشید. البته تمام مخارج ما رو پرداخت میکردن و بعدم به من گفتن که هر جای آمریکا شما میخواید برید آزاد هستید، بهتر با آمریکا با اتومبیل مسافرت کنید چون بیشتر آمریکا رو ببینید. بنده با یه اتومبیل البته با خانومم با هم بودیم، 41 استیت آمریکا رو در این مدت دیدم و در اینجا تمام افرادی که تصور بفرمایید از رئیس فدرال رزرو بانک گرفته تا رئیس نشنال گالری آف آرت تا رئیس بانک آف آمریکا در لس آنجلس، تمام این افراد، فقط ما میبایستی به اینا بگیم چه کسانی میخوایم ببینیم. اینا قبل از اینکه ما به اونجا برسیم برنامه رو بر ما آماده میکرد و حقیقتا ارگانیزاسیون درجه یک و فوق العاده خوب، و با این ترتیب خیلی دوستان خوبی من در آمریکا بین آمریکایی‌ها پیدا کردم. بعد برگشتم آمدم به ایران. موقعی که آمریکا بودم خیلی انترسان، چون کاغذها رو همیشه میفرستادن به پستخونه شهر بعد که من میرفتم میگرفتم که از تهران از جایی میرسید، یه روز در فیلادلفی رفتم کاغذم از پستخونه گرفتم و همینطور یه چند تا کاغذ رو در اتومبیل میروندم. اتومبیلی که میروندم این کاغذها رو که باز کردم، یکی از کاغذها دیدم که یه کاغذی از وزارت خارجه نوشتن که شما در انتخابات مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مراغه انتخاب شدید از مراغه و قبولی خودتون. اصلا اطلاعی نداشتم،
نه
اصلا برنامه نبودش، ولی خب جهات سیاسی چیزی بود. خلاصه منم خب به قدری من خوشحال شدم که یادم میاد که خیلی تند از روی پلی روندم که بعد پلیس جلو منو گرفت و گفت که شما تون میرودید. منم مثل همیشه اون صفحه گرامافونی که سابقا چندین بار منو گرفته بودن گوشون که آقا من دعوت ایزنهاور به اینجا اومدم، میگفتن ای ایزنهاور رئیس جمهورم بود اون موقع، خب چیکار میکنید اینجا؟ هیچی، من بودم دانشگاه رو میبینم، نمیدونم مدارس رو میبینم، وزارتخونه ها رو میبینم، اینا همه اینا رو میبینم و خیلی انترسانه برای من، چیز یاد میگیرم. بعد اون آقای پلیسی گفت همه جا رو پس شما دیدید در آمریکا؟ اغلب من رو رد میکردن برو. این آقا گفت که همه جا رو شما دیدید؟ گفتم بله من همه جا رفتم دیدم. گفت have you ever been to the court؟ گفتم که نه. گفت حالا من شما رو میبرم به کورت، اونجا رو ببینید. بعد ما رو در کورت 15 دلار جریمه کردن. گفت حالا وقتی که میرید بگید کورت هم رفتم. خلاصه بعد برگشتم به تهران. تهران که رفتم یک راست به مجلس شورای ملی و بعد نماینده مراغه.
برای این بود که شما
اولا آذربایجان بودی؟ بله. و بعد پدر خانم من که من در همون موقع فراموش کردم عرض کنم، وقتی به تهران اومدم قبل از اینکه برم به ماموریت هلند، ازدواج کردم با کامیلا ساید که دختر مرحوم ساید نخست وزیر سابق بودش و ساید خودش اهل مراغه بودش و اختلافاتی بود بین چیزهای مراغه ای که بعد اون موقع علازت فهم بودن که خب کسی رو معرفی کنیم پا اینا، بالاخره فکر کردن که یه نفر آدم بی‌طرفی باشه و بعد از مراغه بنده سه دوره وکیل شدم دانش و در چه مراغه البته
انتخابات
دوره 18 هم بودش
بعد از مصدق.
بله
دوران مصدق
من در هلند بودم. در هلند بودم و اتفاقا من در دیوان دادگستری لاهه منشی بودم موقعی که مصدق آمد اونجا برای دعوای طرح دعوای نفت و تمام اون کارهای چیز اون موقع رو من انجام دادم. ولی امپرسیون که از مصدق من داشتم اون موقع، البته مصدق همه جا خیلی مد بود و صحبتش بود اینا و مصدق با خانواده ما خیلی دوست بود، دادم یاد وقتی که من رفتم برای منم یه چیزی آورده بود از طرف مادرم داد اینا، ولی آدمی بود به کلی سالم بقیه من و فقط به محضی که از اتومبیل پیاده می شد و می خواست وارد دادگاه بشه با زیر بغلش می گرفتم و من یادم میاد که سفیر لوکسامبورگ می گفتش که این چه آدمی است که اینقدر ضعیفه که من می بینم عوضی که بکشنش خودشون دوتا رو می کشید با خود جلو. خلاصه نمایشی بود. بله.
اصلا
بیماریش قرار بود که چی باشه؟ بیماریش که میگفتن که فشار خونش پایینه و وقتی عصبانی میشه قش میکنه. حالا آیا این حقیقت داشته یا حقیقت نداشته؟ به نظر من حقیقت ممکنه نداشته باشه، چون در فیلم هایی که از ایشون میبینی در موقع محاکمه که یه دفعه خودشون رو به خواب زدن و بعد با چه حرارتی صحبت میکنن، هیچ کسی که فشار خونش اینقدر پایین باشه نمیتونه با این حرارت صحبت بکنه. خلاصه اون موقع من خیلی شاید جوان بودم هنوز که بتونم زیاد به راجع به این موضوع چیز بکنم.
از نظر سیاسی
از نظر سیاسی بالاخره یه کسی بودش که ملافته یه شده بود دیگه. نه. همه جا صحبتش بود دیگه، همه چیزاش هم قبول داشتند.
نه.
و در هلند هم خب خیلی براش هم احترام قائل بودن و خب به خصوص وقتی دیوان دادگستری لایه به نفع ایران هم رای داد که دیگه البته خب به چشم بالا رفت، ولی خب متاسفانه نتونست دیگه جلو خودش بقیده من کنترل بکنه و میتونست یه حقیقتا یه فرد خوبی برای مملکت باشه، ولی متاسفانه نشدش. اون بهترین دورش بود. بله. به موقعی که دیوان دادگستری و من اگر یه اجازه هست چیز خیلی کوچیکی که بگم که ملازمم که چقدر ارگانیزاسیون خراب بود و اصلا چه خوب شد به یاد افتاد، این بود که میدید برای دیوان دادگستری لاهه بایستی که یک مموار داد، یعنی انگلیسی‌ها یه مموار میدن به عنوان شکایت بعد به ما دو ماه وقت میدن که یه کنتر میموار ما بدیم برای به دیوان دادگستری. این مرحوم نواب که سفیر بود مرتب به تهران تلگراف میزد، اون موقع هم زیاد تلفن ها خیلی مشکل بوده، تلگراف میزد که آقا یک ماه دیگه فرصت باقی است برای کنتر میموار حاضر کنید بدید، 15 روز دیگه، 10 روز دیگه، هر تا رسید قبول به 2 روز دیگه که باید این کنتر میموار ما به دادگاه دیوان دادگستری بد به دادگاه بدیم و هنوز خبری از تهران نرسیده بود. تا اینکه خب کاری هم نمیتونستیم، تا اینکه یک شب یک تلگرافی آمد که امروز آقای دکتر شایگان و آقای صدر و یه آقای دیگه که الان اسمش رو فراموش کردم که رئیس اداره حقوقی وزارت خارجه بودش، شاید اسمش بعدا یادم بیاد، این پارسا، آقای پارسا، این سه نفر آقایون حامل چیز هستن و ما اینو نخواستیم با چیز بفرستیم، با کوریه بفرستیم، چون ترسیدیم که به دست اونها قبلا بیفته و اطلاع حاصل بکنن. به این جهت با یک هواپیمای چارتر کوچیک ایران ایر که اون موقع دکوتا بودن و دو موتوره که مدتی طول میکشید میان به آمستردام. شما اینا ساعت البته اون روز که باید بدیم ساعت 7 صبح آقایون رسیدن و البته خیلی خسته و ناراحت تا رسیدیم به لاهه. وقتی رسیدیم به لاهه البته چای صرف شد در حضور آقای نواب و آقایون نشسته بودن اینا. بندم که خب عضو کوچیک سفارت اونجا میومدم میرفتم، آقای نواب گفتن به آقای پارسا و آقای دکتر شایگان که پس حالا اون کنتر میموار رو انتخاب کنید که الان بفرستیم به دادگاه. ماشین شده است یا نه؟ گفتم بعد باور میفرمید قربون یا نه، کیف رو باز کردن، کنتر میموار یادشون رفت و گیر. این حقیقت عرض میکنم نه این که نواب دیوانه گفت شما غلط میکنید، اصلا نفت میخواید ملی کنید، شما اصلا آدم نیستید، شما یه دونه کنتر میموار که من دو ماه بهتون دارم مرتب تلگراف میکنم، حالا بلند شدید اومدید اینجا، 4 ساعت دیگه جلسه تشکیل میشه، این اصلا چه خاکی به سر زدین؟ بخواد چرا یادتون رفته این آقا تقصیر ایشون شد؟ شما گفتید من میذارم تو کیف، خلاصه کنتر میموار فراموش شده بود بیارم. یکی از چیزای بعد مجبور شدیم که به تهران به یک نحوی تلفن بکنیم. آقای محمود اسفندیاری که اون موقع منشی آقای کاظمی بودن اونجا از اون طرف با یک نفر منشی تمام این کنتر میموار به انگلیسی رو پای تلفن خوندن و ما از دادگاه همین سازمان به چیز دادگستری غیر المللی یک منشی آوردیم اونجا تندنویس که اینو تندنویس به انگلیسی کرد که بعد ماشین کردیم و فرستادیم. و این تمام این کارا برای خاطری بود که میگفتن چون این محرمانه است ما میفرستیم، در صورتی که با تلفن همه رو قبلا گفتن و اون موقع تلفن مستقیم وجود نداشت، از طریق لندن ما بایستی بگیریم که بیرون. این یکی از خاطرات اون دوره بود. خلاصه بعدن کوتاه بکنم زیاد طولانی نباشه، بعدن بنده در مجلس بودم و البته چون چند تا کارهایی هم انجام شده بود علازات تشویق فرمودن و اینا من میرم حضورشون شرفیاب میشدم، خیلی مرحمت به من داشتن برای خاطری که من چون شاید اون موقع تنها کسی بودم که وزارت خارجه آلمانی می صحبت می کردم، اولیا زاد سوریا در اون موقع مکاتباتی که داشتن با آلمان من انتخاب کردن به عنوان منشی نامه هاشون با کشورهای خارج و از این طریق البته یک راهی اون موقع به دربار پیدا شدش که بعد در از مرحمت فرمودن و بعد وقتی که رفتم به مراقع وکیل نماینده مجلس بودم، بعدا منو در اون موقع که خیلی کم اون موقع تعدادشون بود منو آجودان کشوری خودشون کردن که دیگه این همینطور بودم در خدمتشون. بعد از در مجلس دو دوره مجلس نماینده مجلس بودم، دفعه سوم که بازم انتخاب شدم از مراقعی که آقای امینی مجلس رو منحل کردن که بعد دیگه مجلسی وجود نداشت. منم در تهران بودم در اون موقع و مرتب حضور علاسات فقط کشیک میدادم به عنوان آجودان. دیگه بعد از نمایندگی مجلس به وزارت خارجه به این ترتیب که دوباره نمیخواستم برگردم تا یه روز خدمت ببخشید.
من فقط می‌خواستم سوالم که این قبل از اینکه مجلس منحل بشه این درست اون دورانی میشد که درست قبل از انقلاب شش بهمن میشد؟
بله.
شما هیچ نشانی از اینکه یک همچین تحولی داره اتفاق میفته میدیدین؟
بله من در مجلس کمتر، ولی من چون بیشتر میامدم میرفتم و شاید در بعضی از مهمانی ها بودم میشنیدم و فکر میکردم که بالاخره یک همچین، بخصوص اصلاحات ارضی رو بیشتر فکر میکردم، فکر میکردم و میگفتم که این کار عملی است و خواهد شد و بهتر هستش که اگر که کسانی که علاقه دارن املاکشون رو بفروشن زودتر بفروشن یا نه، این چیزها رو من حس میکردم. و بعدم آقای البته من شخصا خودم نمیدونم بدون دلیل، من نه در سیاست خیلی بالایی بودم نه در چیز، ولی با آقای دکتر امینی من زیاد چیزی نداشتم، فکر نمیکردم که ایشون بتونن حقیقتا موفق بشن که بتونن برنامه بزرگی رو به این بزرگی رو اداره بکنن، که بعدم متوجه شدیم که حقیقتا هم نشد. بعد البته انقلاب ششم بهمن شد که اعضا به مراغم تشریف بردن و مراغه اولین جایی بود که املاک تقسیم شد از لحاظ ببر اصلاحات ارضی. آمدن به اونجا.
این صحبت این بود که این برنامه شش بهمن علاوه اینو تحت نفوذ امریکایی ها بیشتر
بله.
پیشنهاد کردن. شما
من فقط تنها چیزی که میتونم بگم که امریکایی ها به این موضوع علاقه مند بودن این بود که آقای جانسون در اون موقع وایس پرزیدنت بود که کندی رئیس جمهور بود. آقای جانسون آمد به تهران به دعوت رسمی و من مهماندار آقای جانسون بودم و آقای ارسنجانی که وزیر کشاورزی بودن ایشون رو بردن و بدترین جاهایی که شما تصور می‌فرمایید که مردم در بیغوله زندگی می‌کردن یا بدترین کثیف‌ترین دهی که ممکن بود در صورتی که دهای بهتری پیدا می‌شد همه رو به ایشون نشون دادن که هدف این بود که بالاخره من هدف ارسنجانی رو هیچ وقت نشنیدم نمیدونم چی بود، ولی هدف این بود که نشون بدن که ببینید مردم در چه وضعی زندگی میکنن و باید همش تقسیم بشه و باید به خودشون داده بشه که بتونن اداره کنن، برای خاطر که اگر این وضع خراب شما ملاحظه میفرمایید این به علت اینه که مالکین این کاری کردن و مالکین نمیتونن اداره بکنن. و من برعکس اتفاقا یادم میاد که یه سفری هم که در همون موقع علازاد با آذربایجان کردن با اتومبیل که من در رکابشون بودم و برگشتیم و آمدیم با آقای ارسنجانی بودن و همینجور املاک تقسیم شده رو یکی یکی نشون میدادن و عده‌ای رو حاضر کرده بودن که همه بگن به 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 قربان از دولتی سر علازاد همه چی چقدر مرتب شد و چه خوب شد این تقسیم و مالکین ما رو اذیت میکردن. تمام قبلا برنامه‌ها تعیین شده بود که علازاد کجا توقف کنن. یه روز در بوستان آباد که در نزدیک تبریز است علازاد توقف فرمودن بدون اینکه برنامه‌ای باشه، چون عده‌ای اومدن سر جاده ایستاده بودن. وقتی علازاد اومدن پایین سوال کردن خب حالتون چطوره، وضعتون چطوره، اینها خب منتظر بودن که بگن وضعمون خیلی بد بود الحمدلله بهتره، گفت خیلی بد قربون، نه آب نه فلان نه گندمکاری نه کود داریم هیچی، اصلا نه امنیت داریم، وضعمون خراب. بعد علازاد فرمودن آخه چرا اینطوره وضعتون؟ جواب دادن که برای اینکه این ده مالک نداره قربون. درست برعکس اون چیزی که قبلا ارسنجانی حاضر کرده بود که بگن، چون اونجا قرار نبود بیستن. ولی البته مطمئن قربون، چون من خود من قبلا در آمریکا بودم در همین موقعی که ایزنهاور بود و با این اساتید دانشگاه بحث میکردیم، یکی از بحثایی که داشتیم اتفاقا راجع به کشاورزی بود، چون بغیر از من از کشور پاکستان از کشورهای آمریکا عده زیادی بودن و همین بحثم شد در دانشگاه پرینستون بودش که یه سمیناری بودش که در اونجا سه هفته طول کشید. بحث در این بود که برای جلوگیری از کمونیسم بایستی اقداماتی بشه که مردم راضی بشن، ولی البته وحده من در کشوری که هم برق هست و هم آب هست و همه وسایل هستش و این کار رو بکنید ممکنه جلوگیری از کمونیسم بکنید، ولی در ایران به شما وقتی فقر رو که حقیقتا نمیتونید تقسیم بکنید. مالکین ایران فکر میکنم که در مقابل بازرگانان ایران خیلی هم بدبخت و بیچاره بودن، پولی چیزی نداشتن. مالکین ایرانی حقیقتا خب هر وقت که میامد، خب پدر منده مالک، پدر بزرگم مالک، همه مالک بزرگ، مالک بزرگ، تمام املاک خرقان صابه اینا متعلق به خانواده ما بود. خب من میدیدم بچه بودم اینا میامدن خب پول میگرفتن یا مساعده میگرفتن یا گندم میگرفتن، نداشتن سر خرمن پس بدیم، بعدم نداشتن پس بدن، کسی هم پس نمیگرفت. بعد از انقلاب، بعد از این اصلاحات ارضی، من چندین بار دوباره به همین دهه که رفتم، چون دیگه هیچی نداشتم همه رو گرفتم، من فقط یه منطقه رو نگه داشتم که آباد کردم برای پستکاری. بعد رب میرفتم میدیدم، دیدم که همه چیشون داره به گرو میره، میان از تابونی، شرکت تابونی میگیرن یه چیزی، بعدم شرکت تابونی میاد میبینن پس ندن کرسیشون رو، منقلشون رو، بخاریشون رو برمیدارن. در حال صحیح عمل نشد، فقط من البته صحیح عمل نشد، ممکن بود اگر که اختیار رو به خود مالکین میذاشتن و میگفتن خودتون اداره بکنید، ولی با این شرط که برای اینا خونه بسازید، برای اینها رو زده، این فقط فکر میکنم که خیلی بهتر میشد. چون یه دفعه هم در همین بوئین زهرا در خرقان صابه که زلزله خیلی شدیدی آمد، که اتفاقا بچه های من هم زیر آوار مونده بودن که مجروح شدن البته ولی سالم موندن الحمدلله، اونجا آمد در من در هلندم که بودم ملکه هلند یک اکسیونی درست کرد به نام اکسیون ساختن شهر ده دوزج، اکسیون دوزج اسمش بود. اون ده هم که متعلق به ما بود منده بودش اتفاقا اسمش دوزج بود و ملکه هلند با پولی که در هلند جمع کرد آمد این ده رو ساخت، یک ده نمونه، یک ده نمونه که آب و برق و خانه و به یک جوری هم ساخت که طویله گاوم درست نزدیک خونه خود همون منزل خود همون زاره باشه اینا، دیدم راه افتاد کار کرد، برای خاطری که خودشون دیدن که این زندگی بهتری راحته. خب اگر مالکین هم مجبور میکردن به یک نحوی یا یک بهشون یک تسهیلات مالیاتی میدادن، بقیده من ممکن بودش که خیلی بهتر عمل میشد، ولی این برنامه مطمئنا قربون از طرف آمریکا مثل بیشتر اغلب چیزهای دیگه مطمئنا پیشنهاد شده بودش.
آقای امینی در این زمینه نقشی نداشت قبل از اینکه
من آقای امینی فکر می‌کنم امینی اگر نقشی هم نداشت با انتخاب آقای ارسنجانی به عنوان وزیر کشاورزی شاید اون نقشی که داشته به وسیله کسی دیگه شاید انجام داد، ولی فکر نمی‌کنم که آقای امینی می‌خواست وطنش خراب بشه یا از بین بره، قطعا سوء نیتشون نداشتن، ولی خب مثل اینکه برنامه‌ها درست در نیامدش عملی نشدش. خلاصه در حال بنده خیلی کوتاه هستم، بعد از اون بنده در خدمت آزاد بودم و همینطور آجودان کشوری بودم تا اینکه یک روزی فرمودن که خانم خدمت شما که قربان اجازه دیگه تمام دوستان من همه مقامات دیگه اجازه به بندم چون رو باز بود اگر به من یک مقام سفیر افتخاری بدید. فرمودن خب برای چی افتخاری شما باید به اینجا کار کنید؟ گفتم خب پس بنده بشین اتریش اونجا هم زبان بلدم هم میشناسم هم دوستان. بعدم اتفاقا همینطور هم شد، بعد یه روز به بنده فرمودن که شما برید اتریش. بنده رفتم به اتریش، بنده دو سال و نیم در اتریش سفیر بودم دوران ماموریت وزارت خارجه که 4 سال بیشتر نیست در حقیقت، 2 سال و نیم در اونجا سفیر بودم و خیلی موفقیت به دست آوردم در اونجا در کارهای بخصوص مربوط به امور دانشجویان، بخصوص مبارزه الان میتونم بگم با ساواک یعنی با نماینده سازمان امنیت که شخصی بودش اونجا به نام گل سرخی، سرهنگ گل سرخی، و چی تا اینکه علازت فرمودن که آقا این که داره کار خودشو میکنه شما چه کار دارید به کارش؟ خلاص ایشون
چیکار میکنه؟ چه نوع برنامه‌ای داشتن؟
برنامه‌شون این بودش که قربون اولا که دخالت در کلیه امور که اولا سفیر چیکار میکنه، کارمندا چیکار میکنن، البته کار سیاسی نکنه، و بعدم بی خودی در محصلینی که من با اینا طرح دوستی ریخته بودم و همشون تو جشن عید ما میومدن و همشون هم محبت میکردن، حالا اگر یه کسی داشتم یک کمی فرق داشت با وجود این احترام من نگرمی داشت، بغیر از تحریک کردن اینا متاسفانه کار بالاخره بایستی موجود بگن که ما برای چی آمدیم اینجا دیگه، برای هم دیلم یه کاری میکردن که حقیقتا ناراحت کننده بودش. تا اینکه خب در همون موقع بود که آقای نصیری هم لطفی به ما نداشتن، ولی خب اینا چیزای جزئی هستش. بعد ولی چه خلاصه چیز مهم عرض بکنم، در موقعی که در اونجا بودم نه فقط موفقیت برای دانشجویان پیدا کردم، بلکه یه موفقیت خیلی بزرگی که پیدا کردم این بود که به طور کتاداری سازمان ملل متحد یک سازمان های وابسته داره، سازمان وابسته یونیسف هست، یونسکو هست، یکی از سازمان های مهمش هم سازمان نیروی انرژی اتمی بین المللی، سازمان بین المللی نیروی اتمی است که اون مقرش مثل سازمان چیز پناهندگان که مثلا در ژنو، این سازمان مثل اونیدو مثلا در چیز هست در وین هستش، و در اون موقع علازات خیلی مایل بودن که ایران وارد سازمان چیز بشه، عضو سازمان شده بودیم و نان پلیفریشن تریتی رو هم امضا کرده بودیم و علازات مایل بود که ما در بورد وارد بشیم، چون تمام تصمیمات سازمان نیروی اتمی در تمام دنیا برای تمام کشورها در بورد گرفته میشه و بورد هم 24 تا عضو داشت و علازات مایل بود که خیلی ما فعالیت کردیم در اون موقعی که در اون موقع من باید بگم که خیلی آمریکایی‌ها خودش از من کمک کردن رو همون آشنایی های سابقی که از اونجا بود و سفیر آمریکا در وین، سفیر آمریکا در وین جزء بورد آیزنهاور اکسچنج فلوشیپ بود در اونجا، از اون موقع با من خیلی دوست بود، خیلی من محبت کرد، بعد اومد به ایران و اسمش بود آقای مکارتور و این آقای مکارتور آمد به ایران سفیر شد، بعدا با من خیلی محبت کرد خیلی زیاد و البته خود من فعالیت کردم و کشورهای دیگه هم محبت کردند که اون موقع روابط ما با کشورهای عربی هم به غیر از با مصر که ناصر بود خیلی خوب بود و موفقیت ما از این بود که مصر میخواست وارد بشه و ایران هم میخواست وارد بشه و و ما میبایستی در یک کمیسیونی که مربوط به خاورمیانه است در اونجا ما تصمیم بگیریم که آیا مصر بشه یا ما. تمام این کشورهای عربی از مصر میترسیدن و همه به مصر رای میدادن. منم تنها کشوری که ممکن بود به ما رای بده ترکیه بود و پاکستان بود و شاید اسرائیل. اسرائیلی که راه نمیدادن اصلا تو جلسه بیاد، پاکستان هم به کشورهای آسیایی رای میداد، ترکیه هم به اروپا رای میداد، ما هیچ کس نداشت. تا اینکه بالاخره دبیر کل گفت که چون تصمیم اتخاذ نشده ما در مجمع عمومی رای مخفی میگیریم که آیا ایران بیاد وارد بورک بشه یا مصر، و رای مخفی گرفتن. و خیلی انترسانه که بغل من عراق نشسته بود، روبروی من اردن نشسته بود به ترتیب گروه الفا، و وقتی که آمدن که رای جمع کنن عراق نوشت، دیدم نوشت ایران، به من نشون داد و دوله کرد انداخت و صندوق. اردن هم همینطور، یعنی پشت سر مصر همه به ایران رای دادن ولی در مقابلش میتازه. که نتیجه این شد که از 54 کشور عضو 4 کشور به مصر رای دادن، 50 تا به ایران رای دادن، و ما به این ترتیب وارد بورد شدیم. حالا انترسان این بود که در بورد بالاخره یه پرزیدنت، یه چرمن آف دی بورد داشته باشیم که چرمن آف دی بورد خیلی قدرتش هم زیاده. و بعد البته باید اصلا که شانس آوردم که بین 24 تا کشور که در اونجا بودم چرمن بوردم بنده انتخاب شدم، شدم چرمن آف دی بورد آف گاورنس اتمیک انرژی، که خب دورش هم 2 سال. بعد خب این موفقیت ها علازت خیلی خوشحال کرد، تا اینکه یه روز برای گزارش که به تهران رفته بودم علازت به من فرمودن که خیلی کارتون خوب بود، چطور شد این تونستید پیش برین؟ عرض کردم قربان، برای خاطری که سفیر آمریکا خیلی به من کمک کرد چون اون رپابلیکنه. بعد علازت فرمودن مگه شما هم رپابلیکن هستید؟ عرض کردم خیر، ولی چون در ایزنهاور فلو. بعد این مدتی خیلی صحبت کردن، بعد از 2 سالیم که ویم بودم وقتی که از اتاق آمدن بیرون همیشه میفرمودن خیلی خب ما میایم به اتریش شما رو میبینیم و ادامه بدید به کارتون. این دفعه مطلبی نفرمودن و من خیلی ناراحت فکر کردم که شاید ناراضی هستن جایی. موندم تا آقای ارزشی زایدی اومدن رفتن تو وزیر خارجه بودن. وقتی برگشتن آقای زایدی بیرون من گفتم بیا یه کار خیلی خصوصی باید دارم. وقتی رفتن تو گفت ارزا تمومن تو برو آمریکا. گفتم خب من اصلا آمریکا این خیلی برای من این بزرگی، من نمیتونم. گفتن نه 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 میتونی از اوتاشم در میای حکمم برو. بنده بعد از اونجا رفتم بلافاصله به آمریکا. آمریکا هم البته خیلی موفقیتش هم مگر که وقتی اومدم خدمتتون تمام روزنامه‌های نیویورک تایمز و نیویورک واشنگتن پست و نیویورک ایونینگ استار اینا رو همه رو خلاصه‌شو دارم. شانسی هم که آوردم در دوره نیکسون بود. یعنی اونجا بودم در 1969 تا 1973 که اونجا دیگه تمام این پرشن روم و آینه کاریش و اینا رو که اینا همه رو در اون دوره من کردم. آقای دکتر اقبال خدا بیامرزتش که یه نفر فرستاد حقوقش اون میداد اون کار میکرد اینا، و بعد خیلی سوکسه پیدا کردیم. و بعدم توام شد با جشن 2500 ساله که قربون اگر ملاحظه بفرمایید یکی از بهترین کمیته هایی که در خارج تشکیل شد کمیته تمام فرماندارای آمریکا، تمام وزرای آمریکا در توی کمیته بودن، کمیته افتخاری، و خانم نیکسون هم رئیس کمیته بودش در اونجا. که بعد عرض کردم خدمتتون که تمام میزه ها رو ما درست کردیم و بعد کمی کتاب شاهنامه، بعد سکه چاپ کردیم، بعد خیلی بعد اگنیو اینا رفتن به ایران که یکی از کارهای خیلی خوشبخت کن اون.
یه سوال من برگردم، دورانی که شما سفیر بودین تمام اول اون دوران هم آقای زاهدی هنوز؟
بله بله بله، موقعی که من در اتریش رفتم ایشون وزیر خارجه بودن، موقعی هم که رفتم با آمریکا ایشون وزیر خارجه بودن، در وسط مأموریت منده آقای خلعت‌دری شدن وزیر خارجه.
اما رابطه شما با من سفیر با آقای زاهدی
خوب بود؟ خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. آقای زاهدی من حقیقتا گزارش من همه رو به عرض میرسوندن و همیشه می نوشتن علازاد تقدیر فرمودن، علازاد خیلی محبت فرمودن. هر سال من می آدم به سموریس خدمت علازاد برای عرض گزارش. و فقط خدمتون عرض کنم که این خودستایی نیست، این برای من افتخاری که تنها سفیری که در آمریکا بعد از جنگ بین المللی دوم 4 سال سفیر بود آقای علا بود. بعد از آقای علا، آقای اردلان، آقای انتظام، آقای علایار سالی، آقای امینی، آقای قدس نخعی، آقای علا، تمام این سفرهایی که اونجا رفتن هیچ کدوم بیشتر از 18 ماه نتونستن طاقت بیان در اونجا. درسته که منم 4 سال و خورده‌ای در آمریکا بودم، و وقتی که رفتم به سموریس برای عرض گزارش علازاد به من فرمودن که گزارش هم میکنیدن، فرمودن که نه من خیلی از کار شما راضی هستم و به هیچ وجه هیچ دلیل نمیبینم که شما از آمریکا احضار کنم. بعد خیلی به حال خجالت گفتن اما اردشیر زاهدی باید بره آمریکا. بعد خب منم دیگه ماموریتم شده بود 6 سال خورده ای در حقیقت 6 سال و نیم پیشتر از چیزه و بلافاصله فرمودن ما با آلمان اینقدر کارهایی داریم که خوابیده شما میرید آلمان، که یعنی بلافاصله بعد از آمریکا بازم بدون که در ایران خدمت کنم منو فرستادن به جمهوری فدرال آلمان.
فکر
می‌کنید
به خاطر نزدیک خانوادگی به آقای زاهدی بود یا چطور
بود؟ علاوه بر اینکه ایشونو فرستادن فکر می‌کنم که آقای زاهدی تقریبا 2 سال و نیم بود که بیکار بودن دیگه نه و بیکار بود و خب بالاخره علاقه هم داشت به زاهدی. زاهدی هم علاوه بر حقیقتا دوست داشت، برای خاطر اینکه علاوه هر تلگرافش هم که زاهدی میکرد همیشه تلگراف میزد شاهنشاه عزیزتر از جانم حقیقتا. خب علاوه بر صلاح چنین دیدن که زاهدی بره به اونجا و ایشون رفتن به آمریکا و بنده هم رفتم به آلمان. البته در آلمان هم خیلی چون اونجا مثل مملکت خودم بود دیگه، با اینکه دیگه بالاخره زبونش و دوستان قدیم و باور میکنید که بیشتر شاگرد مدرسه یا جنرال بودن تو دستگاه دولتی بودن، همه بزرگترین کمک بود که در اون موقع هم خب کروپ و 25 درصد از سهام کروپ رو ما خریدیم.
شما در جریان
بودید؟ بله در جریان بودید. بعد مذاکرات با بابکوک انجام دادیم، 25 درصد از بابکوک گرفتیم. بعد مذاکرات با فولکس واگن و با بی ام و داشتیم برای ایران انجام بدیم. بزرگترین واحد برق ایران ما خریدیم که در نکا کار گذاشتیم در شما. تمام اینا در اون موقع انجام شد که من
این از نظر خرید سهام این کارخانه جد سیاست کلی
اولا که ما یه پولی داشتیم که به دستمون اومده بود، نمی‌خواستیم که این پولو که نمی‌تونستیم در مملکت خرج کنیم برای اینکه می‌دونیم انفلاسیون بشه و بعد می‌خواستیم که این پول ازش استفاده بکنیم و بعد فکر کردیم که خب به کشورهایی که در حال توسعه هستن و دوست هستن کمک بنز کافی کردیم، حالا چه اشکالی داره که با این پول برای صاحب اندوستری در خارج از ایران هم بشیم و بعد با کروپ مذاکره کردیم و 25 درصدش رو ما خریدیم و همینطور هم از با کروپ اینا الان شنیدید قربون که دارم میفروشن.
اگر در زمین خرید این کارخانجات از نظر انتخاب کدوم کارخانجات اینا شما بیشتر
در این قربون دیگه مذاکرات روی این بودش که اول موافقت کروپ رو جلب بکنیم با وزیر اقتصاد آلمان وارد مذاکره باشیم، بعد دیگه جزئیات این کار افتاد به دست وزارت اقتصاد و دارایی که آقای هوشنگ انصاری وزیر بودن در موقع، که بعد خود آقای هوشنگ انصاری هم با آقای فریدریش که وزیر اقتصاد آلمان بود خیلی دوستی نزدیکی پیدا کردن و دیگه اون از کار بنده دیگه خارج شد. بالاخره کار سفارت چیز دیگه از بعد کارهای تکنیکی رو کستاریم گرد و همینطور هم کارهای بابکوک مثلا.
اون وقت از نظر خود آلمانا هیچ اکراهی نداشتن از اینکه سهام کارخانجات رو بفروشن؟
نه خیلی، برای خاطری که خود کارخانه کروپ هم احتیاج به پول داشت در اون واقع. در حقیقت ما نجات دهنده کروپ هم بودیم و همینطور هم شرکت میگه، ولی البته با مرسدس بنز هم که میخواستیم، مرسدس بنز میگفت که ما حاضر هستیم بسازیم ولی میتونیم فقط مونتاژ بکنیم، چون ما نمیتونیم در هیچ جای دنیا ما کارخونه نداریم، برای خاطری که ما چیزهایی میاریم که مال خودمون و خودمون ساخته باشیم، چون شما اگر ما بیام جون میگیم ما کارخونه شیشه سازی داریم و ما شیشه شما رو نمیتونیم قبول بکنیم برای اتومبیل مرسدس، فقط اگه بخواید ممکنه اتومبیل بسازیم ولی اسمش هم یعنی برای شما تهیه بکنیم فرمش هم همینطور باشه ولی اون ستاره رو روش نمیشه. خلاص این هم جریان چیز بود.
از نظر اینوستمنت سرمایه گذاری ایران شما فکر
میکنین
کار موفقی بود این
برنامه ها؟ من فکر میکنم که در عوضی که این پول حقیقتا بره به دستی کشور دیگه ای که بعدا هم نتونیم پول هم پس بگیریم، همونطور که نتونستیم پول رو پس بگیریم، این در عقیده من یه سرمایه گذاری بود، هم از لحاظ پرستیژ ایران که بالاخره ایران یک کشوری است که با یک کارخانه مثل کروپ شریک هست و هم بالاخره تعداد ایرانی میمدن اونجا چیز یاد میگرفتن و بعدم خب در ایران هم صنایعش کم کم داشت پیشرفت میکرد و خب بالاخره ما که نباید که چیز بکنیم که حقیقتا پیشرفت های اقتصادی ما در ایران فوق العاده بود.
آدم میبینه که ممالکی دیگه فوق العاده کویت و ژاپن هم شروع کردن این پترن سرمایه‌گذاری در خارج و
بله.
اون زمان بله. اولین
نه الان من یه دونه کتابچه دارم که مصاحبه اعلیحضرت با دیوی با اولیویه اوون که فرانسوی هستش که در 1976 مصاحبه کرده بود و در اونجا تمام این چیزایی که امروز من میبینم من از حضرت همه رو پیشبینی کرده بودم و گفته بودم.
من می‌خواستم برگردم با اجازهتون به زمان سفارتتون در آمریکا که جشن 2500 ساله در بود. اگه خاطرتون باشه اون زمان خیلی تبلیغات منفی راجع به این جشن ها وجود و اینا. شما چه اون زمان چه بعد می‌دیدین که از کدوم گروه ها از چه به چه دلیلی؟
من خدمت می‌تونم عرض کنم که در خود آمریکا من چیزی در اون موقع شما اگر که الان برگردید و تمام مجلات اون موقع رو ببینید چند تا تو تایم ما چند تا چیز داشتیم چند صفحه هیچ کدوم مخالف نبودند. من بیشتر این مخالفت ها رو در کشورهای اروپایی بیشتر میدیدم، یعنی میشنیدم، نبودم در اونجا ولی میدیدم که شاید میدونید ما بالاخره ساخته شدیم 9 تا 10 تا کشور اقتصادی و صنعتی دنیا اینها ساخته شدن برای خاطری که زور بگم به کشورهای جهان سوم و حقیقتا ما هم باید اطاعت بکنیم. مبادا خدا نکرده ما بخوایم که یک مرتبه خارج بشیم از دستور اینها و بخوایم یک کاری انجام بدیم، اینا اصلا برای ما شخصیتی نمیخوان قائل باشن. و ولی در آمریکا نه، چاته خانم نیکسون، آقای نیکسون اینا خیلی استقبال کردن و بعدم نیکسون اومد اصلا به دعوت رسمی به تهران و خیلی هم روابط حسنه بود در اون موقع و هیچ کس جرأت از اینکه نه این جرأت کنه برای مجلس مقام میسوزم ایام مگر اینکه این جوانای ایرانی همین آقای قطب‌زاده و ایکس ایگرک که در اون موقع در آمریکا بودن اینا و تمام اینایی که تظاهرات میکردن اینا همه بیان مثلا با بعضی از روزنامه هایی که نزدیک بودن یه چیزی بنویسه. که خود من یادم آمدم در اون World Affair Council در لس آنجلس هست که خیلی مهمه فقط پادشاهی، یه دفعه من دعوت کردن اونجا، کلید شهر لس آنجلس و سان فرانسیسکو رو دادن به من، اونجا من نطق کردم. بعد من بعد از نطق میدونی همیشه جلسه من رفتم، یعنی به یک بهانه رفتم برای خاطری که من دیدم که کسانی که جلو من نشستن یک سوالاتی دارن میکنن که خیلی زننده است، ممکنه به حیثیت بعضی از افراد خانواده اینا بر بخوره، مربوط به چیزی باشه اینا. من از اون جلسه البته رفتم، ولی بعد البته تو زمانشون که سفیر ترسید جواب بده از اون من خیلی جای دیگه زدم. بله، دانشمند ایرانی بودم.